صبح شما بخیر. با بخش خبرگی صبحگاهی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت مبارزه پیش کسوت مؤمن و با اخلاص آقای حاج هاشم امانی را تسلیت گفتند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت مبارزه پیش کسوت مؤمن و با اخلاص مرحوم آقای حاج هاشم امانی رحمت الله علیه را به خانواده محترم و دیگر منصوبان و چه دوستان و همگامان آن مرحوم تسلیت عرض می کنم و رحمت و غفران الهی را برای وی مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای، اول مهر 1400. مرحوم حاج هاشم امانی مبارز خستگی ناپذیر پس از عمری تلاش در راه اعتلای انقلاب اسلامی و یادگی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه روز سه‌شنبه دعوت حق را لبیک گفت. حاج هاشم امانی از مبارزان و فعالان دوران انقلاب اسلامی بود که بارها در راه مبارزه با طاغوت متحمل زندان و شکنجه شد. مرزهای چهارگانی زمینی کشور به سمت عراق همچنان بسته است. رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه تاکید کرد مرزهای زمینی کشور برای عزیمت به کشور عراق و راهپیمایی اربعین به طور کامل بسته است. به گفته نیروی انتظامی خبر باز بودن مرز شلمچه نیز کذب است و مرزهای چهارگانی زمینی جمهوری اسلامی ایران به سمت عراق کماکان بسته بوده و تردد زوار از سمت ایران به عراق ممنوع است. مرز تمرچین پیرانشهر هم به روی زائران پیاده روی اربعین بسته است. اخیراً در فضای مجازی تصاویری با مضمون باز بودن مرز تمرچین به روی زائران پخش شد که منجر به ازدحام جمعیت در این پایانه شد.
در روزهای گذشته افراد زیادی بدون توجه به توصیه‌های پلیس و مسئولان کشور به آذربایجان غربی برای خروج از مرز تمرچین سفر کردند که از ورود آنها به کشور عراق جلوگیری شد.
ما چند نفر از دوستات پیام داده بودن گفتن رد شدیم دیگه ما اومدیم.
تشریف بردید از اربیل برگشتید؟
نه هنوز نرفتیم. ایده که رفته بودن به ما گفتن دیگه ما منصرف شدیم.
گفتم کربلا برای زیارت. ولی اینجا که مهر زدن برامون پولا هم ازمون گرفتن گفتن به هیچ کی هم نگفت نریم. بعدم وقتی که رفتیم اونورم پولا ازمون گرفتن گفتن آره میبرمیدون تا کربلا تا اربیل ما رو بردن و برامون گردوندن.
پلیس عراق داشت اونایی که دیروز رفته بودن من تو گمرک که دیدمشون شب دیدم داشت برشون میگردوند.
طبق روال قبل تردد زائران عزیز از پایانه مرزی تمرچین به طرف عتبات عالیات برای مراسم اربعین حسینی ممنوع میباشد. طی روزهای اخیر شاهد بودیم که بیش از 180 نفر از زائرینی که رفته بودند عودت داده شدند.
توجه به این نکته ضروریه که تردد زائرین اربعین به کربلای معلا فقط از طریق هوایی امکان پذیره و تمام مرزهای زمینی به کشور عراق برای تردد زائرین بسته است. هادیه جعفردخت، خبرگزاری صدا و سیما، مرز تمرچین پیرانشهر.
صدور 42,000 ویزای اربعین. دبیر ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد بیش از 53,000 نفر از هموطنان در ساماری سماح ثبت نام قطعی کرده اند و برای بیش از 42,000 نفر ویزا صادر شده است. آقای محمدی فرافزود: به احتمال زیاد صدور ویزای اربعین حسینی امروز به پایان خواهد رسید. از دهم صفر نیز حدود 22,000 زائر ایرانی از طریق مرزهای هوایی و از فرودگاه‌های امام خمینی رحمت الله علیه، مشهد مقدس، شیراز، ساری، کرمانشاه و اصفهان به مقصد عراق و نجف اشرف جابجا شدند. معاون وزیر راه هم با اشاره به فروش 35,000 بلیت سفر اربعین گفت دو آژانس مسافرتی گران فروش تعطیل و پلم شد. سخنگوی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی نیز با اعلام اینکه دریافت ویزا برای سفر اربعین الزامی است و از سفر افراد فاقد ویزایی معتبر عراق جلوگیری خواهد شد افزود در فرودگاه امام هیچ بلیتی برای سفر به عراق صادر نمی شود. نواخته شدن زنگ جشن شکوفه ها. سرپرست وزارت آموزش و پرورش با حضور در میان کلاس اولی ها زنگ سال تحصیلی جدید را برای نوآموزان به صدا درآورد. در این مراسم با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و با حضور کلاس اولی ها در یکی از دبستان های تهران این مراسم برگزار شد. آقای کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در این مراسم گفت: تلاش میکنیم امسال آموزش با کیفیت تری را به دانش آموزان ارائه بدهیم.
آموزش و پرورش در سراسر کشور زمینه‌های لازم رو برای استمرار آموزش و پرورش و همینطور تضمین سلامت دانش آموزان که یکی از دغدغه‌های مهم خانواده‌ها و جامعه ماست فراهم کردیم و تلاش می‌کنیم که امسال آموزش با کیفیت تری رو به دانش آموزان ارائه بدیم و تلاش می‌کنیم که هم از طریق مدرسه تلویزیونی ایران و هم از طریق شبکه شاد و هم از طریق حضور ترکیبی و حضور با فاصله های اجتماعی دانش آموزان با برنامه ریزی هایی که خود مدیران و اولیا خواهند کرد کم کم انشاءالله پیوند دانش آموزان رو با مدرسه برقرار کنیم.
ادامه خبرها. مملوکیت ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به مشهد. طبق اعلام ستاد استانی مبارزه با کرونا در خراسان رضوی، ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به مشهد از روز اربعین حسینی تا سال روز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام ممنوع است. رئیس اداره سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این ارتباط افزود طبق تصمیم ستاد استانی مقابله با کرونا، حرکت زائران پیاده به مشهد طی دهه پایانی ماه صفر به صورت گروهی و انفرادی ممنوع است. ویژه برنامه های عزاداری دهه سوم ماه صفر در حرم مطهر رضوی برگزار می شود. قائم مقام توریت آستان قدس رضوی با اعلام این خبر گفت برنامه های دهه پایانی ماه صفر از طریق فضای مجازی به 7 زبان فارسی، عربی، انگلیسی، مالایی، حوصایی، دری و اردو پخش می شوند. آقای رحمتی در گفتگو با خبرنگاران افزود در تمام برنامه ها رعایت دستورالعمل های مقابله با کرونا و پر کردن خلاء حضوری با استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی مورد توجه است. ادامه خبرها و چند خبر دیگر. انتصاب قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. آیت الله جنتی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی طی حکم حجت الاسلام مجتبی اشجری را به سمت قائم مقام این شورا منصوب کرد. حجت الاسلام اشجری تا کنون به عنوان رئیس شورای هماهنگی استان گیلان فعالیت می‌کرد. مادر تنها بالوی شهیده جهرم در مبارزات انقلابی آسمانی شد. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان جهرم گفت مراسم تشییع و تدفین خاتون مهربان جهرمی، مادر شهیده معصومه زارعیان، تنها دختر شهیده انقلاب اسلامی در جهرم، در این شهرستان برگزار شد. معصومه زارعیان جهرمی در 11 فروردین 57 در سن 19 سالگی در تظاهرات مردم انقلابی شهرستان جهرم ضد رژیم شاهنشاهی به شهادت رسید. رایگان بودن اینترنت برای استفاده از سامانه شاد از ابتدای مهر. مدیر عامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد در آستانه سال تحصیلی جدید استفاده از سامانه شاد از ابتدای مهر ماه بر بستر اینترنت شرکت مخابرات رایگان است. در دومین روز از هفته دفاع مقدس پویش ویلچررانی، دوچرخه سواری و پیاده روی فرهنگی ورزشی جانبازان با عنوان رهروان خمینی رحمت الله علیه پیروان حسینی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در حال برگزاری است. قرار است شرکت کنندگان این پویش که جانبازان ورزشکار هستند مسیر حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام تا حرم مطهر امام راحل را با ویلچر و دوچرخه طی کنند. نقاشی چهره شهدا در دیوارهای شهر. هنرمند نقاش بنابی در قالب گروه جهادی به کمک تعدادی از بسیجیان علاقه‌مند به این هنر 376 چهره با فضیلت شهیدان والا مقام دوران دفاع مقدس و 11 سردار سرفراز شهر بناب را بر کوی و برزن این شهر به تصویر می کشد.
هنر در جان مردم ایران ریشه دوانده از سالهای دور. انقلاب ایران که به بار نشست، مفهوم جدیدی از هنر متولد شد. جوانی بنابی در پی زنده نگه داشتن این هنر در قالب گروه‌های جهادی چهره‌های شهیدان را بر کوی و برزن به تصویر می‌کشد. بهنام تگی‌زاده نقاش ماهر گروه‌های جهادی.
دوری دبیرستان بود فکر کنم، عکس شهید باکری رو کشیدم روی A4. دبیر هنرمون خیلی خوشش اومد، گفت من نمیتونم از 20 بالاتر دیگه بهت نمره بدم. من چون علاقه داشتم این کار رو ادامه دادم و تونستم تو زیبایی‌های شهر و پیام شهدا کمک کرده باشم.
من هر روز که از صبح از خونه میرم سر کار، تمثال این شهدا رو که میبینم افتخار میکنم. ما مدیون این شهدا هستیم.
امنیتی که توی کشورهای دیگه نیست و اینا برای ما فراهم کردن، خیلی ازشون ممنونیم.
بلال سبزی، رزمنده دوران دفاع مقدس.
کار فرهنگی خوبی است که در جوانان و نوجوانان ما ایجاد سوال میکنه چه این عزیزان کیان، چه کار کردن که اینجور مرتجه قرار گرفتن.
جای شهر بناب مملو از تصاویر دلاور مردان این آب و خاک، تصاویری که برای دیدنشون تأملی بیشتر لازمه. ناصر قدسی زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بناب.
شنوندگی دو خبر دیگر هم باشید. 10,000 حافظ قرآن در نیمه نخست امسال در یگانهای مختلف ارتش تربیت شدند. رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش در حاشیه برگزاری بهره برداری از کتابخانه و مسجد پادگان دژ خرمشهر در جمع خبرنگاران گفت برنامه‌ریزی شده تا پایان امسال 4,000 حافظ دیگر در نزاجا تربیت شوند. حجت الاسلام صالحی نسب با بیان اینکه تربیت 35,000 حافظ قرآن در نزاجا برنامه‌ریزی شده است افزود امسال به کل یگانها ابلاغ کردیم که در کل نیروی زمینی کشور حدود 14,000 حافظ از یک جز تا 30 جز تربیت کنیم. و محفل عمومی قرآن کریم از فردا شب در مسجد مقدس جمکران برگزار می شود. آقای معصومی مسئول اداری قرآن و نماز مسجد جمکران در این باره گفت
ما از جمعه شب قبل از شروع برنامه عزاداری و مراسم سوگواری به مدت 5 شب محفل قرآنی و جلسه آموزش عمومی قرآن کریم رو داریم. بعد از نماز مغرب و عشا در شبستان کربلا محل برگزاری مراسم، انشالله این برنامه از جمعه شب تا 3 شنبه شب ادامه خواهد داشت. در این برنامه که به مدت حدود 1 ساعت خواهد بود، در خدمت قاریان محترم، گروه های تواشی، مرتلین و کارشناسان تفسیر قرآن کریم خواهد بود. این نکته مهم رو من اشاره بکنم که برنامه‌های قرآنی و عزاداری در این مکان مقدس به عنوان یک مجموعه دیده شده، برنامه‌ها به صورت ثقلینی دیده شده، یعنی قرآن و اطرت کنار هم، که عزیزانی که برای برنامه‌های عزاداری تشریف میارن از فیض قرآن و معارف قرآنی هم محروم نشن. برنامه بعدی ما که همزمان هست با سالروز اربعین حسینی، روز دوشنبه محفل قرآنی هست ویژه بانوان و خواهران محترمه در سالن شهید سلیمانی مسجد مقدس جمکران، که همه مجریان برنامه هم از قاریان، کارشناسان و مدعوین، همه از خواهران محترمه قرآنی هستند. نمایشگاه دائمی و موزه قرآن کریم هم انشالله در این روز فعال خواهد بود و در خدمت عزاداران حسینی خواهیم.
در پایان به اطلاع شما شنوندگان محترم میرسانم امروز 5 شنبه 1 مهر سال 1400 هجری شمسی برابر است با 16 صفرالمظفر سال 1443 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:59، غروب آفتاب 18:02 و هنگام اذان مغرب هم ساعت 18:20 خواهد بود. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. با این بخش خبری روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف، صبح شما عزیزان به خیر باشه و این توفیق رو داریم که همچنان با شما عزیزان همراه باشیم و مجموع برنامه های بخش اول رو با احترام تقدیم تک تک شما ایرانیان ارجمند کنیم. 11:15 رو حضورتون اعلام میکنم و با اعلام این ساعت دعوت میکنم همراه بشید در برنامه پارسایان با بیانات ارزشمند حجت الاسلام نجفی نژاد رو بشنوید با موضوع سیره و اخلاق علما و بزرگان.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در زمان مرحوم ملا احمد نراقی رضوان الله علیه، یه درویشی بود که کتاب معراج السعاده این مرد بزرگ رو مطالعه کرده بود و خیلی به شخصیت مرحوم نراقی علاقمند شده بود. حرکت کرد از مسیر طولانی به سمت شهر کاشان برای زیارت مرحوم ملا احمد نراقی رحمت الله علیه و تصورش این بود که شخصیتی که اینقدر زیبا مباحث اخلاقی رو ترسیم فرموده و در ضمن موضوعات مختلف اخلاقی اینقدر قشنگ قلم فرسایی کرده، حتما شخصیتی است که تمام این سجایای اخلاقی و اعراض از دنیا و زهد واقعی در وجودش محقق شده و لذا قصد ملاقات با مرحوم نراقی رو پیدا کرد. راه افتاد اومد به سمت کاشان و پرسید که منزل ملا احمد نراقی کجاست. مردم او رو راهنمایی کردند. اومد در مقابل یه منزلی که برخلاف انتظارش دید یک خانه خیلی مجلل و با شکوه و با عظمت که متعلق به مرحوم نراقی است. خیلی تعجب کرد، در زد، وارد شد. مرحوم نراقی به استقبالش اومدن و او رو بردن درون ایوان منزل. دید میوه های مختلفی مقابل ایشون هست، یه قلیانی هم هست. ایشون درون ایوان نشستن و داخل حیات هم گلهای خیلی زیبا و منزل بسیار مجلل. خیلی ناراحت شد این درویش و اعتراض کرد به مرحوم نراقی که این چه وضع زندگی است که شما فراهم کردید. با اون کتاب معراج السعاده‌ای که نوشتید، من تصورم این بود که شما یه انسان زاهدی هستید که دل از دنیا کندید و هرگز محبت به زخارف دنیا در قلب شما وارد نشده. مرحوم نراقی به او پاسخی ندادن. مدتی که این درویش نشست و مجالسه با مرحوم نراقی بود، گفت من نیت داشتم که به سفر حج مشرف بشم و گفتم که در مسیر حج بیام یه سری به کاشان بزنم و شما رو زیارت کنم و از شما زاد و توشهی برای حجم بگیرم. الان که اومدم دیدم نه، وضع زندگی که من تصور داشتم اونطور نیست، شما جور دیگه ای زندگی میکنید. مرحوم نراقی به او چیزی نگفتن. وقتی فهمیدن که او عازم حج هست، فرمودن که من هم با تو همراه میشم. بلند شدن، لباس خود رو پوشیدن و گفتن بسم الله، با هم راه میفتیم به سمت بیت الله الحرام. یه مدتی که در مسیر میرفتن، یه وقت این درویش متوجه شد که اون کشکول و تبرزین خودش رو در منزل مرحوم نراقی جا گذاشته. گفت اگر اجازه بدید برگردیم، ما کشکول و تبرزین خودمون رو جا گذاشتیم، این رو برداریم و بعد برگردیم به سمت بیت الله الحرام. مرحوم نراقی رحمت الله علیه اینجا بود که فرمودن درویش نگاه کن ببین، تو از دنیا جز این کشکول و تبرزین هیچی نداری، اما چقدر به این کشکول و تبرزین علاقمند هستی و به اون دل بستی که حاضری بعد از نیت تشرف به بیت الله الحرام به خانه خدا پشت کنی و به سمت این کشکول و تبرزین بری. اما من این خانه و کاشانه و اون همه از امکانات مفصلی که برایم فراهم هست همه را رها کردم، وقتی که روی خودم رو به سمت خانه کعبه می کنم برای اموال دنیا دیگه پشت به خانه کعبه نمی کنم. اون چه که من در کتاب معراج السعاده نوشتم تبیین این معناست که انسان ولو غرق در نعمتهای دنیا باشد، اما تعلق و دلبستگی به نعم دنیا نداشته باشه. ولو انسان دستش از نعم دنیا خالی باشه و اندکی مال دنیا نصیبش شده باشه، اگر دلبستگی و تعلق به این مال کم داشته باشه، او زاهد نیست که وجود مبارک آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در یک بیان نورانی فرمودند: از زهد بین کلمتین من القرآن، شما حقیقت زهد رو بین دو جمله قرآن باید جستجو کنید. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم. قرآن کریم می‌فرماید اگر هرچه که از دست دادید متأثر و متأسف نشدید، برای از دست دادن اون شما زاهد هستید. و اینکه اگر نعمتی به شما رسید و به اون نعمت خوشنود نشدید، نه اینکه شکر نعمت رو به جا نیارید، اما به خاطر دنیا انسان شاد نشه، به خاطر از دست دادن دنیا غمگین نشه، اگر این حالت در او بود، این زهد زهد واقعی است که امام صادق علیه السلام فرمودند: لیس الزهد فی الدنیا به اضاعت المال. زهد در دنیا این نیست که انسان اموال خودش رو رها کند و ترک کند و ضایع کند، ولا به تحریم الحلال، و این نیست که انسان حلال خدا رو بر خود حرام کند به خاطر اینکه ادعای زهد دارد. بل الزهد فی الدنیا الا تکون بما فی یدک اوثق منک بما فی ید الله عز و جل. بلکه معنای واقعی زهد در دنیا این است که تو اونچه که در دست داری به اون امیدوار نباشی، بلکه امید تو به اونچه که نزد خداست باشه. اگر این گونه بودی زاهد هستی. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان صلاح اول هذه الامه بالزهد والیقین و هلاک آخرها به شح و العمل. آن رسول الله فرمودن که صلاح بخشی از امت من به این است که زاهد باشند و اهل یقین، و هلاکت بعضی از امت من در اثر آرزوهای طولانی و خصتی است که در راه خدا دارند. ان شاء الله که خداوند متعال توفیق عمل به این احادیث و روایات رو به همه ما کرامت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من که آب از دیده دارم صرف دل جوی تو را، من که آب از دیده دارم صرف دل جوی تو را، کی به جنت می فروشم گلشن کوی تو را، کی به جنت می فروشم گلشن کوی تو را، چون برون کردم سر خود از گریبان ادب، غنچه سان در پرده دل داشتم بوی تو را، غنچه سان در پرده دل داشتم بوی تو را.
همه افتخار ما همراهی شما عزیزان شنونده است با رسانه دینی شبکه رادیویی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. و چه سرمایه‌ای گران قیمت‌تر و بالاتر از وجود و همراهی شما عزیزان. خیلی ممنون و سپاسگزارم از همه شما خوبان. برنامه پارسایان بود که تقدیمتون شد. بیانات ارزشمند حجت الاسلام نجفی نژاد رو در این برنامه شنیدیم با موضوع سیره و اخلاق علما و بزرگان. دوستان عزیزی که مایل هستن بازپخش این برنامه رو بشنون، میتونن ساعت 21:10 امشب مجددن این برنامه رو بشنون و استفاده کافی رو ببرن. همچنان مجموع برنامه های بخش اول رو تقدیمتون میکنیم. دوستان خوبم، لحظه ملکوتی از آن ظهر امروز به افق شهر قم 11:59 هستش. شما در خدمتون هستیم با ادامه برنامه ها در این بخش و طبق قرارمون در این لحظه با زمزم احکام در خدمتون هستیم. زمزم احکام امروز هم با محوریت پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان تقدیمتون میشه با اعلام ساعت 11:25.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
یه سوال داشتم. من تقلیدم آقا هست. رخت حرامه؟ جلوی نامحرم حرامه یا نه عادی هم حرامه؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
رخت مرد بنابر احتیاط واجب مطلقاً چه جلو آقایون یا هر جا جایز نیست و باید ترک بشه. اما رقصیدن خانم ها اگر نامحرم این خانم رو ببینه حرام. یک، اگر نامحرم نباشه همراه با آهنگ حرام، آهنگی که مناسب مجالس لهو و لعب، عیش و نوش و مضلاً سبیل الله، اگر همراه با چنین آهنگی باشه که معمولاً هست، اونم حرامه. و همچنین اگر هیچ کدام اینها نبود اما مجلس زنانه تبدیل به مجلس رقص بشه، یه رقص طولانی، اینم حرامه. و همچنین هر مفسده دیگه در رقص باشه، اینم حرامه. حالا رقصیدن خانم ها گاهی هم مجلس تبدیل به مجلس رقص میشه، هم آهنگ حرام داره، هم گاهی مفاسد دیگری داره، گاهی نامحرم همراهشون است. یعنی یک مجلس رقص گاهی 4 تا 5 تا 6 تا گناه همزمان داره انجام میشه، گاهی نه 4-5 تاش نیست، یکیش هست. در هر صورتی چه یکی چه بیشتر از یکی باشه، اینا حرامه. میمونه اون مجلس رقصی که هیچ کدام اینها نباشه، نامحرم نباشه، آهنگش آهنگ حرام نباشه یا آهنگ نباشه، حالا ولو اینکه با قابلمه گاهی میزنن، همونم گاهی مناسبه با مجالس لهو و لعب نوع نواختنش، اگر اونم باشه باز حرامه. مفسده دیگری هم نباشه، مجلسم تبدیل به مجلس رقص نشه، مثلا یه رقص کوتاهی باشه که مجلس رقص محسوب نشه، اگر همه اینا رو بتونن حذفش کنن ممکنه بگیم اون اشکال نداره، ولی غالبا اینجوری نیست.
شنوندهی نوشته: چند سالیه که روزه نگرفتم، نه توان مالی دارم و نه توان جسمی، لطفاً تکلیف من را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره مشخص کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ به این سوال بشنوید.
اگر روزه نگرفتن از روی عمد بوده و تا ماه مبارک رمضان سال بعد هم غذاشو نگرفتن، اینجا سه چیز بر این شخص واجب میشه. یک، غذای روزه، که این غذای روزه رو ولو الان قدرت گرفتنشون ندارن باید وصیت کنن که براشون گرفته بشه. و دو، کفاره تأخیر، یعنی چون تا ماه رمضان آینده همین یک غذا رو هم نگرفتن باید برای هر روزی یک مده طعام به فقیر بپردازن، اگر دارن بپردازن، ندارن این رو هم باید حتما